درود بر شما از شبکه جوان، بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگویی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه در یک خونه‌ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان، تو کی، کجا، چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله. کجا؟ چه ماهی؟
خرداد. و توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجام، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی می دهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است.
گفت خانه برانداز ترین است، ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما، جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام عرض میکنم به شنونده های عزیز رادیو جوان. داستانی که امروز میخوام براتون بگم داستان خیاطیه که از پارچه مشتری ها میدزدید. اوستا علم علم. میگن خیاطی بود که در قدیم وقتی کسی پارچه‌ای رو می آورد پیشش که براش بدوزه، با شوخی و خنده سر مشتری رو گرم می‌کرد و یه مقداری از پارچه‌اش رو می‌برید و اضافه‌اش رو برای خودش برمی‌داشت. شبی خواب دید که روز قیامت شده و در صحرای محشر میخوان به حساب اون رسیدگی کنن. علمی درست کردن از تمام اون پارچه هایی که دزدیده بود. مرد درزی یا همون خیاط با حال نزار و حال آشفته از خواب بیدار شد. صبح گرفت مغازه، به شاگرداش گفت هر وقت دیدید که من میخوام تکه پارچه ای رو بدزدم، یادآوری کنید روز قیامت رو به من. از اون به بعد هر وقت کسی میومد پیش درزی و میخواست که لباسی براش بدوزه، شاگردای خیاط بهش میگفتن اوستا علم علم، یعنی اوستا حواست به اون علمه باشه که روز قیامت برات تهیه میکنن از همین تیکه های پارچه. استاد درزی هم که یاد صحرای محشر میافتاد بی خیال دزدی میشد و میگذشت. اما یه روز اطلس گرانبهایی رو بر خیاط آوردن. وقتی مرد درزی میخواست مثل همیشه بدزده، شاگردا گفتن اوسا علم علم. استاد درزی دید خیلی پارچش گرانبهاست و دلش نمیاد این رو ندزده. برگشت و گفت این رنگ نبود به علم، یا این یکی نبود به علم، یعنی اینو بیخیال بشید و بذارید من کار خودم رو بکنم. این داستان رو زمانی مثال میزنن که به رمز بخوان به یک کسی بگن که آقا این کاری که داری میکنی تردستی نیست، این سرقته، این اختلاسه، این دزدیه، این کار ناشایستیه. مثل شد بین ایرانی ها که در اینجور مواقع میگفتن اوستا علم علم، یعنی بازم داری کار ناشایستی میکنی، کار خلاف اخلاق و دین و عرف میکنی، کار خلاف قانون. نظامی گنجه‌ای، همونی که خسرو و شیرین و لیلی و مجنون رو سرود و چند تا کتاب دیگه، گفته هیچ قبایی نبرید آسمان تا دو کلهوار نبرد از میان. یعنی روزگار هر وقت که بخواد لباسی بر ما بدوزه حتما به اندازه دو تا کلاه ازش میدوزه. یعنی دنیا جای نامرادی هاست و روزگار با ما سر ناسازگاری داره. امیدوارم این روزگاری که سر ناسازگاری با همه داره با من و شما نداشته باشه و بدونیم که این روزگار واسه همه هست. اگرم بعضی وقتا تلخی میکنه فقط واسه ما نیست. پس حالمون رو ناخوش نکنیم.
دل رو بایی ترسم از اینم. شوهر شری و آرای احجازی تو حسل ناب منی دل برا تنازی تو به تو وابسته شدن عاقبتش معلومه بدتر از سلسله خانه براندازی تو بدتر از سلسله خانه براندازی تو مو پریشان میکنی دل میبری وای وای خنده هایت کشت ما را محشری وای وای این از گیری دل رو بایی ترسم از این است بگذری از عشق پاکم سرسری وای وای مو پریشان میکنی دل میبری وای 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 خنده هایت کشت ما را محشری وای 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 این از گیری دل رو بایی ترسم از این
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع.
جوان همراه شما.
محمد همیشه موقع عملیات بچه ها رو جمع میکرد یه گوشه و میگفت که هیچ وقت مغرور نشید به اینکه اینجا چه کاره اید. میگفت همه رو در یک سطح می دونست و فرق نمی زاشت. هر موقع به معبری می رسیدیم که خطرناک بود، محمد اول خودش می رفت. تو اگه اونجا تو تیر رس دشمن بود، سپر انسانی بقیه بشه و نذاره بقیه صدمه ببینن. یه بار با دشمن فاصلمون کم بود. رفیقمون رفت برگ درخت زیتون بیاره برای استتار که یهو با تیر زدنش. غافلگیر شده بودیم. اون یه تیکه زیر آتیش بود. دیدمون کم بود و اوضاع خیلی بد بود. با این حال محمد رفت زیر آتیش دشمن و اون شهید رو بیرون کشید.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
به زهرا پور عباس، همسر شهید محمد کاشی‌ها، متولد 12 تیر ماه 42، بر حسب اتفاق اون راهپیمایی معروف تاسوعاشورا سال 57 این خواهر کوچیکم تازه به دنیا اومده بود، مامان وضعیتش مناسب نبودش که تو راهپیمایی شرکت کنه و منم پامو توی کفش کرده بودم که هر جور شده باید تو این راهپیمایی شرکت کنم، چون که فرمان امام هستش و حجت بر. بعد پدر مونده بود چیکار بکنه. پدر یه دفعه خانواده کاشی ها رو دید. خب خانواده کاشی ها رو کاملا میشنا. خواهر شوهر بزرگ من به اتفاق همسرشون داشتن سوار ماشین میشدن و که برن راهپیمایی. اینطوری شد که منو به خواهر شوهر بزرگم که مریم خانم هستش منو سپرد. که اینا وقتی که میان صحبت میکنن یه دفعه خشاکی میگه آقای پور عباس مامان یه همچین دختر داره. بعد میگن که خب حالا بذار به محمد بگیم ببینیم که محمد چی میگه. آقای محمد کاشی ها که بعدن همسر من شدن خیلی موافق این جریان بود. دقیقاً عقد ما فکر میکنم 11 مهر ماه سال 58 بود.
شهید محمد کاشی ها در 13 روز از دی ماه سال 1338 در تهران به دنیا آمد. تا پایان متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. 20 ساله بود که ازدواج کرد و با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت و در 19 دی ماه سال 65 در عملیات کربلای 5 در حالی که فرماندهی گردان المهدی از لشکر 10 سید الشهدا علیه السلام را بر عهده داشت بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
سال 58 توی منطقه کردستان یه سری درگیری‌های پیش اومد و باز دوباره شهید کاشی ها جزو افرادی بوده که داوطلبانه خودش انتخاب میشه که بره. سر همین مسئله ساعت 10 شب ایشون اومدن منزل ما که به من بگن و خانواده ما رو در جریان قرار بدن و من در جریان قرار بگیرم و حلقه‌شون هم پیش من امانت بذارن. با وجودی که همسرشون بودم و اینا قشنگ یادمه که من حتی حجاب کردم. بعد یه لحظه برگش گفتش که هنوز دست بر نمیداری از این لجبازی. برگش گفت هیچی، من راهی کردستان هستم و رفتنم با خودمه ولی اومدنم معلوم نیست چی پیش بیاد. ولی ایشون که رفتن، وقتی اومدم وارد اتاق شدم قوقایی تو دلم ایجاد شد، شاید واقعا ایشون بره و دیگه نیاد و دیگه نبینمشون. و تا صبح باور کنی من اصلا نتونستم بخوابم. قبل از عملیات کربلای پنج شلمچه ایشون یه چند روزی رو اومدن تهران آخرین دیدار، یعنی در واقع ایشون 19 دی ماه به شهادت رسیدن. فکر میکنم مثلا اوایل دی ماه ایشون تهران بودن، فرمانده گردان المهدی بودن. فکر میکنم 3 روز تهران بودن. تو این 3 روز فقط یادمه که هر جا میخواست بره من همراهش بودم، انگار دوست داشت که بیشتر ما کنارش باشیم. فکر میکنم حس کرده بود که به زودی قراره بره، چون گفتن که من قبل از 30 سالگی میرم و به شهادت میرسم، برام مسلم شده و مثل روز روشنه. این 3 روز یادمه که چیزایی رو برای من و بچه ها خریدن که در ساعتی قبلش اخلاق و رفتارشون جوری بودش که میگفتش که آدم تا جایی که میتونه فقط برای چند روز آیندهش باید خرید بکنه، نه اینکه برای چند ماه آیندهش. خداحافظی که داشت میگردش با بچه ها قرار بود بریم تا پایین، یه دفعه اگرش گفت نه بچه ها نیان، اگه میخوای بیای فقط خودت بیا. خب بچه ها رو بغل گرفت و خداحافظی کرد، ولی دیدم که انگار مردده، تا در میره بر میگرده. چند بار این کار تکرار کرد برام، این کسی که تو این سالها مرتب رفته اومده چرا این کار میکنه. گفت یه چیزی انگار تو دلم نهیب میزنه که نرم، میدونم که این اون نفس شیطانیمه، من باید بر اون غلبه کنم. بچه هم انگار حس کرده بودن، امیررضا و حمیدرضا انگار حس کرده بودن که این دیدار دیدار آخره، چون به شدت گریه میکردم تا جایی که میتونستم مانع پدر میشدم. بعد به من گفتش که دیدار به قیامت. یه روز صبح که بلند شده بودیم، حالا خواهر بزرگ منم خونه ما بودش، پیش من بود. بعد از شهرم اومدن منزل ما و گفتن که محمد مجروح شده و توی بیمارستان طالقانی بستری شده و برای عیادتش بهتره که شما بیاین منزل ما و اونجا مستقر بشین و وقتی که میخواییم برین عیادت بچه ها رو بذارین پیش ما، بچه ها تنها نباشن و اینا. خب این مسئله جدیدی نبود، چون بارها و بارها شهید کاشی ها مجروح شده بودن و برام تازگی نداشت. من حتی ازش پرسیدم که جراحتش کدوم قسمته، گفت پاشه. منم هیچ شکی نکردم. یواش یواش از سمت میدون فرخی یزی به سمت خونه یه مادر شوهر من که حالا مثلا به اندازه 500 متر مثلا حالا 700 متر هستش حرکت کردیم. خب امیر ذوق و شوق داشت، خون خونه پدر بزرگش جلوتر حرکت میکرد. یه دفعه برگشت به سمت ما و گفتش که مامان یک عالمه گلدون و گل و اینا گذاشتن و ولی نمیدونم چرا عکس بابارم گذاشتن. گفتم نه ماما اشتباه کردی، عکس این نه همسایه بغلی خونه مادر شوهر من شهید کشوری، یه پسرشون مفقود الجسد بود، مسلم شده بود که ایشون شهیده ولی جنازه نداشت. گفتن احتمالا مال محمد کشوریه، احتمالا جنازهش آوردن. یعنی حرفشو جدی نگرفتم. بعد که همطور حرکت میکردیم من یه لحظه پلاکارت وسط خیابون دیدم که از این سر خیابون به اون بر خیابون زدن و وسطش نوشتن شهید محمد کاشی ها. بعد وقتی دیدم باورم شد و دیگه اومدیم به سمت خونه دیگه. حالا خواهر من، این پسر کوچیکه من، بغل گرفته بود، این دیگه تو راه جیغ میزد ولی من به هیچ عنوان بیرون اصلا نه جیغ زدم نه گریه کردم. دیگه تا رستم داخل خونه شدم، بعد دیگه تو خونه شیبن و وابله کردم.
شهید کاشی ها در وصیت‌نامه خودشون این جملات رو به یادگار گذاشتند: من نمیدانم چه بگویم، چون میدانم دنیا هیچ ارزشی ندارد و تنها سفارشم این است که دست از یاری امام رحمت الله علیه بر ندارید و در جنگ شرکت کنید، به مستضعفین کمک کنید و دست نوازش بر سر آنان بکشید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحنو لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
دوباره باز ندا، ندای سرخوشی، بانگ کوشش و جهد و خروش. دوباره باز کوی نشاط و بندگی و چشم پوشی. کاش لبریز و سیراب شویم از این همه حس تازه و از این همه دوباره ها. در لحظه های ناب ازانگاهی هستیم، در این فرصت های ناب عاشقی ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزانیم و نام زیبای خدا رو صدا میزنیم در سر قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسمان، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه بی
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما رفقای عزیز، خیلی خیلی خوش اومدید به قرار رادیو جوان. دوستان عزیز، امروز نهم دی ماه است و روز بصیرت، و بصیرت به معنای شناخت حقیقت و قدرت درک صحیح امور. خب واژه بصیرت از بصر گرفته شده، یعنی دیده، و چقدر خوبه که ما آگاهانه برخورد کنیم نسبت به موضوعات. ما باید مراقب باشیم که راه رو خطا نریم. خیلی از وقتا ما توی زندگی یه کارایی انجام دادیم که اتفاقی که برامون افتاده حاصلش ضرر بوده و آسیب دیدن. چرا؟ چون ما راه رو خطا رفتیم، قدرت تشخیص راه درست رو نداشتیم، نتونستیم حق رو از باطل تشخیص بدیم و اشتباه گرفتیم. یعنی وقتایی ما نیومدیم با موضوعات آگاهانه برخورد کنیم. البته همه شما عزیزان، نه من خودم عرض میکنم که یه جاهایی که در زندگی دچار ضرر و آسیب شدم، مسیر رو اشتباه رفتم. اگر ما نسبت به همه امور یه آگاهی داشته باشیم، یک شناخت کافی داشته باشیم، بتونیم قدرت تحلیل و بررسی داشته باشیم، اون وقت میتونیم حق رو از باطل تشخیص بدیم. اون وقت دیگه به بیراهه نمیریم. و این موضوع بسیار مهمیه که در تمام امور زندگی ما کاربرد داره.
بصیرت داشته باشیم از جریاناتی که داره توی منطقه و جهان اتفاق میفته. اونها به دنبال منافع خودشونن و برای رسیدن به منافع خودشون هر کسی رو بتونن زیر دست و پا له میکنن، و این ما هستیم که با بصیرت، با شجاعت، با در خط امام و شهدا و ولایت و امامین انقلاب بودن، میتونیم امنیتی رو که به برکت خون شهدا برای کشور عزیزمون به ارمغان اومده حفظ بکنیم. اصلا ما یه روایتی رو داریم از آقا امیرالمومنین، فرمایه که فرزند زمان خیشتن باشه. یعنی شما در هر عصر و زمانی که هستی باید بشناسی اون عصر و زمان و مختصات رو. لذا شناخت زمان و بصیرت نسبت به زمان حتی برای اونی که تقید دینی و مذهبی نداره، اصلا یکی شاخصهای آقا امیرالمومنینه که نکاتی که فرمودن بسیار بسیار عقلانیه. یعنی هر کسی حتی اگه تو بعد اقتصادی هم بخواد قدم برداره، اگه عصر و زمان رو بشناسه بهتر میتونه. اگه ورزش باشه هاکذا، اگه فرهنگ باشه، علم باشه هاکذا. بنابراین ما باید اون